بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: اگر رنگ یا بو یا مزه آب به وسیله نجاست تغییر بکنه، آیا آب نجس میشه؟ این شد سوال. عرض کردم برای استنباط حکم آب و برای رسیدن به جواب این سؤاله 6 مرحله باید طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب به دست میاد و ما به جواب این سؤاله میرسیم. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات بود که تمام شد. مرحله چهارم رجوع به اجماع هست، یعنی باید به کلمات فقها مراجعه بکنیم ببینیم اجماعی وجود داره یا خیر. عرض کردم فقها 2 دسته هستند. دسته اول، بعضی از فقها نقل اجماع کردند که اگر رنگ یا بو یا مزه آب به وسیله نجاست تغییر بکنه، آب نجس میشه. این دسته اول. دسته دوم، بعضی از فقها فتوا دادند که اگر رنگ یا بو یا مزه آب به وسیله نجاست تغییر بکنه، آب نجس میشه، ولی نقل اجماع نکردند، فقط فتوا دادند و گذشتند. اینم شد دسته دوم. حالا بعضی از عبارتهای فقهای دسته اول میخواییم بخونیم، نه همشون، بعضی از عبارتهای فقهای دسته اول. عبارت اول، عبارت ابن زهره در کتاب غنیه، عبارت ابن زهره اینه: فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ هَذَا الْمَاءِ فَهُوَ نَجِسٌ بِلَا خِلَافٍ. ابن زهره می فرماید که اگر یکی از اوصاف این آب، منظور ابن زهره از هازل ما آب جاری هست و آب کثیر. آب کثیر یعنی آب کر و آب بیشتر از کر. حالا ابن زهره می فرماید که اگر یکی از اوصاف این آب، یعنی آب جاری یا آب کثیر، اگر یکی از اوصاف این آب تغییر بکنه، این آب نجس میشه بلا خلافن. ادعای بلا خلاف فرموده. ادامه عبارت: فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ رَاكِدًا قَلِيلًا اَوْ مِنْ مِيَاهِ الْآبَارِ قَلِيلًا كَانَ اَوْ كَثِيرًا تغیر بِالنَّجَاسَتِ احد اوصافه او لم يتغير فهو نجس به دلیل اجماع طائفه. ابن زهره میفرماد که اگر آب قلیل بود، آب راکد قلیل، راکد یعنی ثابت جاری نیست، اگر آب قلیل بود یا آب چاه بود، حالا این آب چاه چه قلیل باشه چه کثیر، اگر آب قلیل بود یا آب چاه بود، که این آب چاه چه قلیل باشه چه کثیر، اگر این دوتا آبه به وسیله نجاست یکی از اوصاف سگانه شون تغییر کرد یا تغییر نکرد. یعنی اگر این دو تا آبه برخورد به نجاست کرد، حالا چه اوصافش تغییر بکنه چه اوصافش تغییر نکنه، ابن زور فتوا میده فهو نجس، این آب نجسه به دلیل اجماع طائفه، ادعای اجماع میکنند. این عبارت اول. عبارت دوم، عبارت مرحوم علامه در کتاب تذکره، عبارت علامه اینه: کل ما این تغییر احد اوصافه الثلاثه، اعنی اللون و طعم و رائحته، به نجاسته، کان نجسن اجماعا. عبارت سلیسی هست. هر آبی، کل ما این، هر آبی که یکی از اوصاف سگانه او به وسیله نجاست تغییر بکنه، اوصاف ثلاثه رنگ یا بویا مزه، این آب نجسن اجماعا، این آب نجس هست بل اجماع. اینم عبارت دوم. عبارت سوم، عبارت مرحوم محقق در کتاب معتبر هست. عبارت محقق اینه: و کلهو، یا حالا کلهو خود مرحوم محقق توضیح میده، و کلهو ینجسو استیلاء نجاست علا احد اوصافه، ضمیر کلو مخربا، همه آبها نجس میشن به واسطه مسلط شدن نجاست بر یکی از اوصاف آب. این اگر نجاست اومد مسلط شد بر یکی از اوصاف آب و یکی از اوصاف آب را تغییر داد، آب نجس میشه. بعد محقق ادامه میده، میفرماد نوریدو به کلوهو، ای کلوهو اعرابش من رفت دادم به خاطر اعراب حکایتی، نوریدو به کلوهو اصناف الماء المطلق جاریتن و نابعتن و راکدتن. مرحوم محقق میفرماد این که گفتم کلوهو، مراد از کلو تمام اقسام آب مطلقه، چه جاری چه نابع، یعنی از زمین بجوشه، و چه راکد باشه، یعنی در یه جا ثابت باشه. بعد ادامه میدن، میفرمان و نورید و بستیلا نجاست علیه، استیلا ریح ها علا ریح الما، او طعم ها علا طعمهی، او لون ها علا لونهی. میفرماید این که من گفتم بستیلا نجاست، یعنی سلطه پیدا کنه، مسلط بشه بوی نجاست بر بوی آب، یعنی بوی آب تغییر بکنه، یا سلطه پیدا کنه مزه نجاست بر مزه آب، یعنی مزه آب تغییر بکنه، یا سلطه پیدا کنه رنگ نجاست بر رنگ آب، یعنی رنگ آب تغییر بکنه. خب منظور اینه. بعد میفرماد ول قول به نجاست ما ان هازا شأنه مذهب اهل العلم کافتن. میفرماد این که من میگم تمام اقسام آب اگر نجاست یکی از اوصاف سگانه آب را تغییر بده، همه اقسام آب نجس میشن، این مذهب اهل علم کافتن، همه ادعای اجماع فرموده. اینم شد عبارت سوم. عبارت چهارم، عبارت صاحب ریاضه. مرحوم صاحب ریاض میفرماد و کلهو، ضمیر کلو مخربا، و همه یا ینجس و بستیلاء نجاست علا احد اوصافه الثلاثه المعروفه، همه اقسام آب نجس میشه به واسطه مسلط شدن نجاست بر یکی از اوصاف سگانه آب، اوصاف سگانه معروفه. میگیم اوصاف سگانه معروفه آب چیه؟ میفرماد اعنی اللون و طعم و رائحته، یعنی رنگ و بو و مزه. پس همه اقسام آب اگر رنگ یا بو یا مزه شون به وسیله نجاست تغییر کرد، نجس میشه. بعد میفرماد بل اجماع. ببینید ادعای اجماع فرمودند. اینم شد عبارت صاحب قیاس. این عبارت بعضی از فقهای دسته اول بود. حالا بعضی از عبارتهای فقهای دسته دوم میخواییم بخونیم. عبارت اول عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف. من عبارت شیخ طوسی رو میخونم. ایشون میفرماد اذا بلغ الماء کرن فسائدن، اگر آب به اندازه کر باشه یا بیشتر، لا ینجسو بما یقع فیه من النجاسات الا ما یغیر لونه او طعمه او رائحته. اگر آب به اندازه کر باشه یا بیشتر، به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه. در صورتی نجس میشه که ملاقات با نجاست بکنه و نجاست یکی از اوصاف سگانه آب رو تغییر بده، حالا یا رنگ یا بو یا مزه. این درباره آب کر و بیشتر. بعد ادامه عبارت میفرماد و متا نقص عن الکره، اگر آب کمتر از کر بود، ینجسو بما یحصل فیه من النجاست تغیر او لم یتغیر. اگر آب کمتر از کر بود، اینجا آب به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، چه آب تغییر بکنه چه آب تغییر نکنه. این فتوا دادن ولی نقل اجماع نفرمود. عبارت دوم عبارت مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر. من عبارت ابن ادریس رو میخونم. عبارتشون اینه، میفرماد و نجس، یعنی آب نجس، داره میشماره برامون که چه آبی نجس. میفرماد که آب نجس هول ما اول قلیل و لذی خالته و شیعون من النجاسه غیره اولم یغیره. اولین آب نجس آب قلیلی هست که ملاقات با نجاست کرده. اگر آب قلیل ملاقات با نجاست بکنه، این آب قلیل نجس. حالا چه نجاست باعث تغییر رنگ یا بو یا مزه آب قلیل بشه یا نش، این قسم اول. قسم دوم و سوم، ابل کثیر ابل جاری الذی تخالطه النجاست و تغییر بعض صفاتهی من لون او طعم او ریح. می فرمود که اگر آب کثیر، یعنی آب کر و بیشتر از کر، اگر آب کثیر یا آب جاری ملاقات با نجاست کرد و این نجاست باعث شد که یکی از اوصاف سگانه این آبها تغییر بکنه، رنگ یا بو یا مزه آب، اینجا آب میشه نجس. این فتوا دادن ولیکن نقل اجماع نکردند. عبارت سوم عبارت مرحوم شهید اول در کتاب دروس. عبارتشون رو میخونم. ایشون میفرماد فاقسامه اربعتون، یعنی اقسام آب چهار تاست. احدها الواقف القلیل، قسم اول آب واقف، یعنی آب راکه، آبی که در یک جا ثابته، جاری نیست. یک آب واقف قلیل. میفرماید که واهب ما نقص عن الکر، آب قلیل آبی که کمتر از کره. میفرماید واهب ینجسو بالملاقات تغیر اولا. میفرماید که اگر آب ثابت قلیل برخورد با نجاست کرد نجس میشه، حالا چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه. بعد در ادامه میفرماند و ثانیه ها، دومین از اقسام آب، الواقف الکثیر، آب واقف کثیره، یعنی آبی که ثابته، در یه جا جاری نیست و کثیره. کثیره یعنی به اندازه کر یا بیشتر. میفرماید که وسانیها الواقف الکثیر ولا ینجس الا بتغیر لونه او طعمه او ریحه بنجاسته. اگر آب واقف کثیر برخورد با نجاست کرد در صورت نجس میشه که رنگ یا بو یا مزه آب تغییر بکنه. اگر رنگ یا بو یا مزه تغییر نکنه نجس نمیشه. بعد در ادامه میفرن و ثالثها، سومین از اقسام آب، الجاری نابعن، آب جاری است که از زمین میجوشه. میفرماید ولا ینجس الا بتغیر. آب جاری نابع، آبی که روی زمین جاری میشه و از زمین جوشیده، یعنی از زمین جوشیده و روی زمین جاری شده، نجس نمیشه مگر به واسطه تغییر، یعنی باید ملاقات با نجاست بکنه و احد اوصافش هم تغییر بکنه تا بشه نجس. و رابعها، و چهارمین از اقسام آب، ماء البئر، آب چاه. میفرماند که ول اشهر و نجاسته بالملاقات، در آب چاه سه نظریه است. میفرماند که مشهور اینه که آب چاه به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه. این هم عبارت شهید اول در کتاب دروس. البته متأخرین از زمان علامه به این طرف نظرشون اینه که آب چاه به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه. آب چاه هم حکم آب جاری را داره، اگر ملاقات با نجاست بکنه و تغییر بکنه نجس میشه. این سه عبارت. عبارت چهارم و عبارت آخر که من خواهش میکنم رفقا رو عبارتهای فقها خیلی زیاد کار بکنن که مسلط بشن. عبارت چهارم، عبارت مرحوم ابن براج در کتاب مهذب، عبارتشون اینه، می فرماید فاما ما کان مقداره کرن او اکثر منه، اگر یک آبی به اندازه کر بود یا بیشتر از کر، فلیس ینجس به ملاقات شیء من ذلک له، به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه، الا ان يتغير بذلك احد اوصافه التي هي الريح واللون والطعم، اگر آب به اندازه کر بود یا بیشتر از کر بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه مگر اینکه ملاقات با نجاست بکنه و یکی از اوصاف سگانه آب تغییر بکنه، یا رنگ یا بو یا مزه. بعد در ادامه میفرماند و اما ما کان مقداره اقل من کرن، اگر مقدار آب کمتر از کر بود، فانه ینجس به ملاقات ذلک له، تغیر به ذلک احد اوصافی او لم یتغیر، اگر آب کمتر از کر بود این آب نجس میشه به صرف ملاقات با نجاست، چه آب تغییر بکنه یکی از اوصاف سگانش چه تغییر نکنه. ملاحظه میکنید فتوا دادن، رد شدند و نقل اجماع نکردند. عبارتهای فقها کلن جلوی چشمم هست، ولیکن دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. این شد مرحله چهارم، رجوع به اجماع. ملاحظه فرمودید، حالا ادعای اجماع محصل نمیکنیم ما، ولی ملاحظه میکنید که اجماع منقول در مسئله وجود داره. مرحله پنجم رجوع به عقله. میخواییم رجوع کنیم به عقل، ببینه عقل در این زمینه آیا حکمی داره یا حکمی نداره. در کدوم مسئله؟ در این مسئله که اگر ما یه آب مطلقی داشتیم برخورد با نجاست کرد و یکی از اوصاف سگانه آب تغییر کرد، یا رنگ یا بو یا مزه، میخواییم ببینه در باره این مسئله آیا عقل حکمی داره یا عقل حکمی نداره. رفقای من دیگه من سرتونو به درد نمیارم، تمام مطالب که درباره عقل در مسئله آب کر گفتم کلن در این مسئله هم میاد، دیگه من توضیح نمیدم. اگر یادتون باشه عقل که یکی از ادله اربعه هست، تو مسئله اول مفصل توضیح دادم، گفتم مراد از عقل دو چیزه، توضیح دادم مفصل. حالا ما خیلی عرض بکنیم، نه عقل صورت اول، چون عقل گفتن دو صورت داره دیگه، نه عقل صورت اول نه عقل صورت دوم، درباره نجس شدن و نجس نشدن آب در صورت تغییر حکمی نداره. یعنی اگر یک آب مطلقی داشتیم برخورد با نجاست کرد و یکی از اوصاف سگانه آب تغییر کرد، آیا عقل میگه این آب نجسه یا عقل میگه نجس نیست؟ اینجا عقل حکمی ندارد، نه عقل صورت اول که مفصلا در مسئله اول توضیح دادم، نه عقل صورت دوم که مفصل توضیح دادم. پس این مسئله عقل حکمی نداره. اینم شد مرحله پنجم. مرحله ششم رجوع به اصل عملی هست. باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. ببینید این اصول عملیه درباره مسئله محل بحث ما چی میگند. اگر آب مطلق برخورد با نجاست کرد و یکی از اوصاف سگانه آب تغییر کرد، یا رنگ یا بو یا مزه، اصل عملی اینجا چی میگه؟ رفقای من، تمام مطالبی که درباره اصل عملی در مسئله اول، یعنی مسئله آب کر، گفتم کلن اینجا میاد. خلاصش اینه، در این مسئله محل بحث ما که آیا آب مطلق نجس میشه یا نمیشه، اینجا نوبت به رجوع به اصل عملی نمیرسه. چرا؟ چون ما دلیل اجتهادی داریم، روایات و اجماع، روایت داریم و اجماع داریم که آب به وسیله ملاقات با نجاست و تغییر احد اوصاف ثلاثه آب نجس میشه. با وجود دلیل اجتهادی، یعنی روایت و اجماع، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون دلیل اجتهادی یا حاکم بر اصل عملی هست یا وارده. اینم شد مرحله ششم رجوع به اصل عملی. با این مرحله ششم مسئله تمام میشه. نتیجه نهایی بحث در مسئله سوم اینه، اگر آب مطلق برخورد با نجاست کرد و یکی از اوصاف سگانه آب مطلق تغییر کرد، آب مطلق نجس میشه. خب حکم مسئله رو استنباط کردیم. در اینجا یه عنوان داریم به نام متفرقات، که دیگه آشنا هستید. میخوایم ببینیم اموری که در این مسئله سوم مورد استفاده قرار گرفت یا ممکنه که مورد استفاده قرار بگیره چیا بودند. 7 چیز تو این مسئله مورد استفاده قرار گرفت. 1 قول لغوی در موضوع شناسی بدوی. اگر یادتون باشه در موضوع شناسی بدوی ما از قول لغوی استفاده کردیم، رجوع کردیم به اهل لغت. 2 علم اصول. ما برای استنباط حکم این مسئله از علم اصول استفاده کردیم. حالا از کدوم مباحثش؟ بحث حقیقت شرعیه ما استفاده کردیم در موضوع شناسی بدوی. اگر یادتون باشه گفتیم معنی لغوی داریم، معنی عرفی داریم، معنی شرعی یا متشرعی. از بحث حقیقت شرعی استفاده کردیم، از قول لغوی در موضوع شناسی دلیل استفاده کردیم. اگر یادتون باشه در روایت کلمه نقی بود، مراجعه کردیم به اهل لغت. کلمه جیفه بود توی روایت، مراجعه کردیم به اهل لغت که اهل لغت در این باره چی میگن. این دوتا مسئله. مسئله بعدی که استفاده کردیم اطلاق بود، اجماع بود، خبر واحد بود، تعارض بود، جمع عرفی بود، مرجحات باب تعارض بود، تبادر بود، حکومت و ورود. این حکومت و ورود ممکن استفاده بشه ازش. کجا؟ ما استفاده نکردیم. ما تو همین مرحله ششم گفتیم در این مسئله چون دلیل اجتهادی وجود داره نوبت به اصل عملی نمیرسه. خب چرا؟ این چراش دیگه اصول جواب داده که مفصل تو خارج تعادل و تراجی عرض کردم برای رفقا. به خاطر اینکه دلیل اجتهادی یا حاکم بر اصل عملی است یا وارده. ببینید پس حکومت ورود هم ممکن استفاده قرار بگیر. از عقل استفاده کردیم، از اصل عملی استفاده کردیم. البته استفاده از عقل و اصل عملی در حد امکان استفاده بود، چون ما مرحله پنجمون رجوع به عقل بود، مرحله ششمون رجوع به اصل عملی بود، امکان استفاده بود، ولی بالفعل استفاده نکردیم. و آخرین مسئله اصولی که در این مسئله سوم مورد استفاده قرار گرفت منطوق و مفهوم بود. اگر یادتون باشه جمله شرطیه ان کان نتون الغالبه، گفتیم جمله شرطیه از جمله شرطیه منطوق داره یه مفهوم داره. حصر اگر یادتون باشه تو روایت اول ادات حصر به کار رفته بود، الا ما غیره، اگر یادتون باشه حصر منطوق داره مفهوم داره. این دو مسئله. پس یک، از قول لغوی استفاده کردیم در موضوع شناسی بدوی. دو، از علم اصول استفاده کردیم، همین مسائلی که نام بردم. سه، علم رجال. ما از علم رجال استفاده کردیم و باید هم استفاده بشه، تمام فقها استفاده می کنند. ما برای توثیق و عدم توثیق راوی از علم رجال استفاده کردیم، برای تعیین فرق از علم رجال استفاده کردیم. مثلا در سماعت ابن مهران گفتیم غیر امامی است، خب از رجال استفاده کردیم. چهار، علم درایه، برای تشخیص نوع روایت از علم درایه استفاده کردیم. گاهی وقتی اگر یادتون باشه من عرض میکنه این روایت صحیح هست یا حسنه، خود صحیحه یا حسنه علم درایه بهمون یاد میده که در چه صورت صحیح هست در چه صورت حسن است. پنج، از علوم ادبی استفاده کردیم. شیش، از کتب اربعه و جوامع روایی استفاده کردیم. هفت، از کتب فقها. این متفرقات خیلی مهمه. چرا؟ چون شما دیگه میفهمید که چه مباحثی برای اجتهاد لازمه. خب دیگه هم تا همینجا بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.